خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا بالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد. سیم الحج بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب چون که وقتمونم یه مقدار کمه و دیرم داریم برنامه رو شروع میکنیم، من مستقیم برم سر اصل مطلب و قبلش فقط تبریک عرض بکنم این ازدواج مبارک رو، ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها رو که یک شجره طیبه و یک میراثی رو برای ما گذاشتن که خب تا عمر داریم مدیونشون خواهیم بود. خب موضوع بحث امشب ما بحث اینه که مردم در حکمرانی دینی چه نقش هایی میتونن داشته باشن و چه نقشی تا الان داشتن و در واقع چه رابطه ای هست بین حاکمیت دینی و مردم. عزیزانی که تشریف آوردن، جناب آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسماعیلی مهر، بناست که ادله کسایی که مخالف موافق این هستن که مردم باید نقش داشته باشن در حاکمیت دینی رو بیان بکنن و فکر میکنم که خودشون هم موافق با این هستن محتوایی که ارائه خواهند داد. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عابدی خدمتشون خواهیم بود که بیانگر حرف کسانی هستن که مخالف با این دیدگاه هستن و نقش مردم رو اونقدر پررنگ شاید نبینن توی بحث حکومت دینی که حالا حرفاشون رو انشالله خواهیم شنید. و کارشناس محترمونم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهمنی خدمتشون خواهیم بود که انشالله جنبندی بحث رو ارائه بدن. خب ما این موضوعی که انتخاب کردیم یکی از علتاش اینه که خب مردم رو میبینیم که اینقدر پای این حکومت ایستادن و واقعا شاید بشه گفت یکی از مردمی ترین حکومت هاست، با اینکه خیلی از شبهات نسبت به رابطه بین مردم با حاکمیت تو کشور ما بود، ولی در همین جنگ نشون داده شد که چقدر این رابطه بین مردم با حاکمیت یک رابطه قوی و عمیقیه و این رابطه به یه جایی رسیده که رهبر عزیزمون فرمودن که رهبر شهیدمون اول فرمودن اگر اتفاقی بیفته همین مردم مبعوث میشن و کار رو تمام میکنن و رهبر عزیزمون که الان هستن و انشالله خدا سایه‌شون رو بالا سر ما حفظ بکنه، ایشون فرمودن که مردم اومدن و رهبری کردن. یعنی اصلا شأن رهبری رو، شأن این که مردم کشور رو اداره کردن، رهبری کردن، پیش بردن، جلوی همچین ادبیاتی نسبت به مردم فکر میکنم که تولید شد که خیلی این نقش رو برجسته میکنه. من یه نکته دیگه هم بگم و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسماعیلی باشیم که حرفای خودشون رو بیان بکنن، اونم اینه که فکر میکنم اگر تاریخ رو یه نگاه بکنیم عموم کسانی که حاکمیت رو توی ایران به دست گرفتن کسانی بودن که با زور این کارو کردن، یعنی یه سلسله می اومدن حکومت رو به دست میگرفتن و یه گروه دیگه می اومدن این سلسله رو ور مینداختن و خودشون میشدن حاکم و بعضیا که اوضاعشون خیلی خرابتر بود. یعنی ما سلسله پهلوی رو داریم که این پدر و پسر دیگه با زورم نیومدن، اینجوری نبود که روی بازوی خودشون حساب کرده باشن، یه عده دیگه‌ای خارجی‌ها، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها اونا آوردن و اینها رو سر کار گذاشتن. یعنی حداقل قبلی‌ها یک زوری خودشون زده بودن، اما در دوران پهلوی همین هم نبود و تنها در واقع یک مهره‌ای بودن برای اینکه خارجی‌ها بتونن، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بتونن اهداف خودشون رو در کشور ما پیش ببرن جلو و این انقلاب بود که انقلاب سال 57 بود که مردم رو آورد و با حکومت در واقع یکی کرد و مردم رو پشتوانه این حکومت قرار داد و از اولم شعارش این بود که مردم مهمترین قدرت منن. یعنی موشک هست، همه اینا هست درست، ولی مهمترین قدرت من مردمه و از اولم ادعاش همین بوده و همیشه هم سعی کرده پای این بمونه. خب ما چون فرصتمونم کمه دیگه بدون فوت وقت میریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسماعیلی مهر هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. چون وقت محدوده بنده سریع میرم سر اصل مطلب با یکی دوتا مقدمه کوتاه. نکته اول این که خدا انسان را تکوینن مختار آفریده، یعنی انسان موجودی است همراه با اختیار و اراده. یعنی چی انسان مختاره؟ یعنی این که انسان یک موجودیه که خدا اونو همراه با علم و آگاهی، دو احساس و گرایش و عاطفه، و سه خواست و اراده آفریده. یعنی انسان یک موجودیه که میتونه هدف و مسیر خودشو با آگاهی خودش، با احساس خودش و با خواست خودش انتخاب کنه و اون مسیر را طی کنه. تفاوت انسان با خیلی از موجودات دیگه، خصوصا موجوداتی که پایین تر از سطح انسان هستن مثل حیوانات، یکی از تفاوت‌های عمده همین اختیار و انتخاب انسانه، که انسان میتونه مسیر هدایت یا زلالت و گمراهی خودشو خودش انتخاب کنه. این نکته اول. نکته دوم این که باز خدا برای این که انسان از این دوراهی پیش پای خودش راه گمراهی و زلالت را انتخاب نکنه و با اختیار خودش به سمت مسیر سعادت حرکت کنه، انبیای خودشو فرستاده، پیامبرانی را، انسانهای برگزیده ای را فرستاده همراه با کتابها و پیامهای آسمانی که ای انسان درست تو مختاری و اختیار داری، اما برای این که راه سعادتت را طی کنی نیاز به یک برنامه الهی داری. کل فرستادن پیامبران و امامان و کتابهای آسمانی همشون ذیل اراده تشریعی الهی می گنجه. اراده تشریعی الهی یعنی چی؟ یعنی خدا نخواسته به هر قیمتی انسان مسیر سعادت را طی کنه، بلکه خدا می خواد اراده او از کانال و مسیر اراده انسان محقق بشه. خدا می خواد که انسان سعادتمند بشه، اما نه جبرن. لو شاء الله لهدى الناس جميعا. اگه خدا میخواست میتونست همه انسانها را به گونه‌ای بیافرینه که همشون مسیر درست رو برن، اما خدا اینو نمیخواد. خدا میخواد انسان با اختیار و اراده خودش مسیر رشد و تعالی و سعادت دنیوی و اخروی خودش رو طی کنه. پس یک نکته اینه که خدا انسان را با اختیار آفریده. نکته دوم اینه خدا دین خودشو و انبیای خودشو فرستاده تا انسان اراده خودشو در مسیر سعادتش قرار بده، یعنی با اختیار خودش این مسیر رو طی کنه. گاهی وقتا ممکنه ما فکر کنیم که انبیا اومدن، ائمه اومدن، کتابهای آسمانی اومدن تا جای اختیار و انتخاب و خواست و اراده انسان را بگیرن. نه، این گونه نیست. هیچ وقت تشریع مقابل تکوین قرار نمیگیره. وقتی خدا انسان را با اختیار آفریده، قرار نیست با دین اون اختیار نقض بشه، بلکه دین میاد تا زمینه استفاده درست از اون اختیار و اراده را مهیا کنه. یعنی دین میاد به انسان کمک میکنه تا در دوراهی زندگی خودش مسیر رشد را با انتخاب خودش حرکت کنه و ادامه بده. این نکته دوم. این مسئله اهمیت اختیار و اراده انسان در رشد انسان را نشون میده. یعنی اینو ما همیشه داشته باشیم که دین نیومده در مقابل اختیار انسان قرار بگیره، بلکه اومده به اختیار انسان برای رشد و تعالیش کمک کنه. این یک قاعده است. این قاعده در هیچ سطحی از سطوح فردی و اجتماعی انسان نباید نقض بشه. نباید جامعه به یک سمتی حرکت کنه که اختیار انسان از بین بره. اگه ما فکر کنیم که در یک محیطی در یک مسیری میتونیم انسان را بدون اراده و اختیار خودش به سمت راه رشد ببریم، کاملا در اشتباهیم. راه رشد و سعادت انسان یک مسیر کاملا اختیاریه. بدون اختیار این مسیر طی نخواهد شد. دین اومده فقط زمینه های این اختیار و سعادت رو فراهم کنه. تجلی این اراده و اختیار را ما هم در آیات قرآن و در هم در بیانات انبیاء پیشین و هم در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام و هم در سیره اونها کاملا میتونیم ببینیم. شما در قرآن میخونید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راه را به انسان مینمایانیم، اما خود انسانی که با اختیار خودش گاهی راه سعادت رو طی میکنه، راه خوشبختی رو طی میکنه، گاهی نه، برعکس راه زلالت و گمراهی رو طی میکنه. یه چند لحظه صبر میکنیم تا انشالله این حضور مردم، انشالله این کاروان از کنار ما بگذره. خدا انشالله به همه این عزیزان اجر بده. این حضور برای جامعه ما غنیمته. اگه این حضور نبود، جامعه ما معلوم نبود بعد از اون حملات بیرحمانه به کجا میکشید. شاید هر کشور دیگری بود با چنین حملاتی سقوط میکرد. خدا قوت به همه عزیزان، به همه این مردم و به این مسئولین و این کاروانداری که در حقیقت میدانداری میکنن. خدا قوت، اجرتون با خدا. خب عرض کردیم که این اهمیت اختیار و اراده انسان و نقش او در مسائل فردی و اجتماعی رو نشون میده، که اینو ما در کلمات قرآن کریم، در کلمات اهل بیت علیهم السلام و در سیره اون بزرگواران کاملا میتونیم ببینیم. که حالا من در ادامه به برخی از این موارد اشاره میکنم. همینطور ما میتونیم این مسئله رو در سیره دو امام بزرگوار انقلاب ما، یعنی امام راحل و امام شهید خودمون، کاملا مشاهده کنیم. نقشی که اون بزرگواران برای حضور مردم، برای نقش آفرینی مردم در عرصه های مختلف مسائل اجتماعی قائل بودند، اگه اون تأکیدها نبود، شاید ما بعد از شهادت امام شهیدمون این همه حضور مردم را نمی داشتیم. یعنی وقتی مردم یه چنین نقشی داشته باشن که در جامعه خودشون در مسائل مختلف بتونن دخالت کنن، این زمینه حضور اونها را در همه عرصه‌ها فراهم میکنه، باعث میشه که مردم نسبت به مسائل مختلف اجتماعی خودشون احساس تکلیف کنن. وگرنه اگه مردم بی تفاوت باشن، خب از کنار مسائل متعدد جامعه به راحتی و با بی اعتنایی کنار میرن. اما مردم چگونه میتونن در مسائل مختلف جامعه نقش آفرینی کنن؟ اولین نقش مردم در حاکمیت دینی تحقق اصل حاکمیته. یعنی یک نظام الهی با اراده خود مردم محقق میشه. پیامبر گرامی اسلام 13 سال در مکه بودن، هیچ حاکمیتی نتونستن تشکیل بدن. چرا؟ چون هنوز مردم اونقدر روی خوش نشون نداده بودن، نپذیرفته بودن که جامعه در اون جا برقرار بشه و حاکمیت الهی روی زمین محقق بشه. ولی وقتی به مدینه اومدن، جامعه کوچکه عصر پیامبر و حکومت پیامبر در اون جامعه کوچکه شهر مدینه محقق شد. این اولین نقش مردمه، یعنی حاکمیت دینی روی دوش اراده خود مردم و اختیار مردم محقق میشه. و ما در نظام جمهوری اسلامی این را کاملا میتونیم هم اصل انقلاب رو ببینیم که با اراده خود مردم محقق شد، و هم حضور مردم در ادامه این مسیر نگهدار این انقلاب بوده و هست و خواهد بود. شما میدونید نظام جمهوری اسلامی ایران بدون این اراده مردم محقق نمیشد. اون حکومت شاهنشاهی با اون همه حمایت‌های بین المللی از آمریکا و دیگر کشورهایی که حامی اون بودن و منافعشون در این کشور بود، بدون اراده مردم محقق نمیشد. در ادامه ما هم دیدیم هر وقت حادثه‌ای برای این انقلاب و برای این نظام به وجود اومد، این مردم بودن که همه اون نقشه‌های استکبار را نقش بر آب کردند. امام شهید ما در سخنان متعدد خودشون همیشه بر این مسئله تأکید کردند و می‌فرمودن این راز اصلی است. یعنی راز اصلی اینه که این مردم که صاحب کشور و صاحب این انقلابند احساس کنن که صاحب این کشور و انقلابند و نسبت به مسائل اون بی تفاوت نباشن. اگر روزی برسه که مردم نسبت به این جامعه، نسبت به این نظام بی تفاوت بشن و پشت این نظام را خالی کنن، یقین بدونید بمب اتم هم داشته باشیم ره به جایی نخواهیم برد. اون چیزی که رهبر شهید ما فرمودن راز اصلی نجهداری این انقلابه، همین حضور و همین پشتوانه مردمیه. این ملت هستن. اگر این ملت نبودن، ما کاری از پیش نمی بردیم و زین پس هم نخواهیم برد. این اولین نقش مردمه، نجهد و اصل به وجود آوردن یک نظام و حفظ و نجهداری اون. به تعبیر ما طلبه ها، این انقلاب و این نظام حدوثاً و بقاءاً متکیه به مردمه. هم حدوث او و ایجاد او و هم بقای او وابسته به پشتوانه این مردمه. دومین عرصه‌ای که مردم میتونن نقش آفرینی کنن در نظام اسلامی، نقش آفرینیشون در عرصه انتخاب مسئولان این جامعه است. در انتخابات‌های متعدد ما میبینیم که از بالاترین سطوح این نظام تا پایین‌ترین سطوح را، خصوصا در اون نقش‌های کلیدی، خود این مردم بی واسطه یا با واسطه انتخاب میکنن. این در کلمات خود امام شهید ما هم اومده در سال 1400، یعنی 14 خرداد، روی این مسئله تأکید کردند و فرمودند ملت بعد از انقلاب از حاشیه وارد متن شد و تعیین می کند از بالاترین مسئولان کشور، از رهبری، ریاست جمهوری، مسئولین گوناگون با انتخاب ملت مسئولیت پیدا می کند. این خیلی مسئله مهمیه که در یک جامعه ای از بالاترین سطح تا پایین ترین سطحش مردم بتونن در انتخاب مسئولانش نقش داشته باشن. این دومین عرصه‌ایه که مردم میتونن در نظام اسلامی و در حکمرانی دینی نقش آفرین باشن. سومین عرصه، عرصه مطالبه جری است. امام شهید ما فرمودن پرچم مطالبه جری در عرصه های گوناگون، از عدالت، از مبارزه با فساد، از تمدن نوین اسلامی، باید این پرچم بالا بمونه. مبادا انسانهایی که دغدغه‌مند نسبت به مسائل جامعه هستند روزی این پرچم مطالبه جری را زمین بگذارند، که اگر این پرچم را زمین بگذارند، نااهلان این پرچم را بلند میکنند که نه دغدغه منافع و مشکلات، حل مشکلات مردم را دارند و نه اعتقادی به این نظام و این انقلاب دارند. پرچم مطالبه جری یعنی این که نقش مردم به انتخابات های مقطعی محدود نشه. ما انتخابات ها رو داشته باشیم در هر کدوم از این عرصه های ریاست جمهوری یا عرصه های دیگه، نهایتا هر 4 سال یک بار مردم بتونن نقش آفرینی کنن. ولی مطالبه جری باعث میشه مردم نقششونو نه تنها در انتخاب مسئولان، بلکه در استمرار عمل کردهای مسئولان مطالبه جری کنن، کنش جری کنن و بتونن مسیر جامعه را تعیین کنن. اگه ما فقط ما مردم فقط نقشمون به انتخابات ها محدود بشه، دیگه مطالبه جری نداشته باشیم، معلوم نیست اون مسئولی که ما انتخاب کردیم بعدن همون آرمان های انقلاب، همون مصالح مردم را دنبال کنه. مطالبه جری مردم باعث میشه که هیچ مسئولی نتونه از آرمانهای این انقلاب و مصالح این مردم پاک از بذاره و راه دیگری رو دنبال کنه. چهارمین عرصه، عرصه نظارت همگانی مردم
در قالب امر به معروف و نهی از منکر. در یکی از کلمات امام شهید ما اومده که امر به معروف و نهی از منکر اینا معنا داره. یکی از معانی نهی از منکر اینه، یعنی اعتراض، یعنی هر جا ما نقدی دیدیم، اشکالی دیدیم، فسادی دیدیم، بی تفاوت از کنار اون نگذریم. اگه افراد جامعه و مردم جامعه نسبت به مشکلات و مسائل جامعه بی تفاوت باشن و بی تفاوت بگذرن، به تعبیر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 374 نهج البلاغه، چنین جامعه مرده است، داره روی رو به سمت از دست دادن حیاتش پیش میره. جامعه زندون جامعه ای است که نسبت به مشکلات و مسائل جامعهش بی تفاوت نباشه. اگه ما قرار نسبت به مشکلات مملکت خودمون، نسبت به مشکلات جامعه ما، اعم از مسائل اقتصادی و جرانی و تورم و الی آخر تا مسائل فرهنگی متعدد و مسائل سیاسی بخوایم بی تفاوت باشیم، چنین جامعه ای نمیتونه خودشو یک جامعه زنده و پویا بدونه. پویایی و زنده بودن جامعه به اینه که همه مردم نسبت به مسائل متعدد احساس مسئولیت کنن و در مسائل مختلف هم نسبت به خودشون و هم نسبت به مردم نظارت داشته باشن، انتقاد داشته باشن. اگه مسئولی راه چدی رو میره، اگه مسئولی راه فسادی رو میره، این مردم باید دنبال کنن تا جایی که میتونن در قالب امر به معروف و نهی از منکر در مراتب مختلف خودش سعی کنن نقش‌آفرینی کنن و جلوی اون فساد رو بگیرن. یعنی حیات جامعه در جروی احساس مسئولیت در قبال محیط افراد و مسائل متعدده. و ما باید اینو بدونیم به هر میزانی که ما از نقش‌آفرینی مردم و از حضور مردم در مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به هر میزانی از حضور مردم کاسته بشه، به همون میزان مردم بی تفاوت میشن نسبت به مسائل جامعه. و اگه مردم بی تفاوت بشن، در بزنگاه ها کل این کشور و این انقلاب به مخاطره میفته و اون وقت چیزی اتفاق میفته که ما ممکنه حتی چند قرن هم نتونیم به اون نقطه اول بازگردیم. انشالله که همه ما بتونیم در راه مسیر سعادت و پیشرفت این کشور و این انقلاب نقش آفرین باشیم. صلوات بفرستید. عذرخواهی میکنم.
دوال محمد، خیلی تشکر میکنیم از استاد اسماعیلی. من یه خلاصه ای از بحثشون رو در حد یک دو دقیقه بگم، بعد خدمت استاد عابدی باشیم. خب ایشون بحث رو از یه بحث پایه‌ای و در واقع مبنایی شروع کردن که انسان اختیار داره و این یکی از ویژگی‌های خاص انسانه و اصلا علت این که دین فرستاده میشه، پیامبر فرستاده میشه، به خاطر اینکه انسان اختیار داره و راه رشد انسان هم اینه که با انتخاب خودش رشد بکنه. یعنی این انتخاب انسانه که انسان رو رشد میده و اگر ما میخوایم یک جامعه رو رشد بدیم، باید سعی بکنیم که مردم اون جامعه بیشترین نقش رو در جامعه داشته باشن. و اصلا کاری که امام شهیدمون، امام خمینی همچنین انجام دادن این بود که مردم رو، یک زمینه‌ای رو آماده کردن که مردم بیان و نقش ایفا بکنن و این باعث رشد خود مردم هم میشد. و بعد فرمودن که 4 تا نقش رو مردم میتونن داشته باشن. یکی در اصل حکومت، که یک حکومتی رو ایجاد کنن، کما اینکه پیامبرمون وقتی در مکه بودن، چون مردم پای کار هنوز نبودن، اونقدر اهمیت جامعه اسلامی رو درک نکرده بودن، نتونستن حکومت تشکیل بدن. اما وقتی وارد مدینه شدن، این حکومت توسط مردم و حمایت مردم شکل گرفت. یکیش هم بحث حفظ انقلابه و ما در تاریخ این انقلاب فرمودن که دیدیم که هر جای مسئله‌ای برای انقلاب ما پیش می اومد، همین حضور مردم بود که این مسائل رو حل می‌کرد و این تعبیر رو داشتن که حدوثاً و بقاءاً انقلاب ما با همین مردم حفظ خواهد شد. یکی از نقش‌های دیگه مردم فرمودن که انتخاب مسئولینه، که ما از ولی فقیه تا اون شورایی که توی روستایی داره فعالیت میکنه، همه اینها رو مردم دارن انتخاب میکنن، حالا چه با واسطه چه بدون واسطه. مسئله بعدی که فهمودن این بود که اینجوری نیست که نقش مردم هر 4 سال یه بار یا هر مثلا 2 سال یه بار باشه، یه مسئولی رو انتخاب کنن و بعدش هم برن خونه هاشون. نه، مطالبه گری هم در واقع اموریه که مردم نقش مهمی توش دارن و اگه این مطالبه گری نباشه ممکنه مسئولینی که ما انتخاب کردیم اون آرمانهای انقلاب رو دنبال نکنن و نیازه که مردم این مطالبه گریشون رو، این پرچم مطالبه گری رو هیچ وقت زمین نذارن و باید توسط مردم انجام بشه، نه اینکه حالا بگیم یه گروهی به عهده دارن این مطالبه گری رو دیگه مردم برن خونه هاشون. نه، تک تک مردم باید توی این مطالبه گری نقش داشته باشن. و مسئله آخرم فهمودن که نظارت همگانی که چه بین برای محیط جامعه اسلامی چه نسبت به حاکمیت و مسئولین، باید این نظارت همگانی وجود داشته باشه. خب ما در خدمت استاد عابدی هم هستیم و ایشون به عنوان بالاخره کسی که قرار بیانگر ادله مخالفین این بحثایی که استاد اسماعیلی فرمودن میخوان بیانگر ادله مخالفین باشن، در حد 10 دقیقه استاد عابدی خدمتتون خواهیم بود.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی که در خدمتشون هستیم و خدمت اساتید گرامی استاد بهمنی، استاد اسماعیلی و استاد معلم. خب من احساس میکنم که شاید مهمترین نقش که مردم میتونن در جامعه نسبت به حاکمیت دینی داشته باشن همین بحث امر معروف و نهی از منکر است که استاد اسماعیلی گفتن. خب این امر به معروف و نهی از منکر یه مخالفینی داره که عمده ادله این مخالفین و دلیل‌هایی که میارن دو دلیل عمده هست که یکی اعتقادیه و یکی حقوقی. در بحث اعتقادی اینا معتقد هستن که گناه من به خودم ربط داره، گناه من به کسی ربطی نداره، بعد منو تو قبر شما نمیذارن و انسان باید قلبش پاک باشه. ای شما این همه ظاهر بینید، هی گیر میدید به ظاهر، اصلا حجاب همسر من به خودم ربطی داره، به کسی ربط نداره که شما هی بیاید امرو نهی کنید، هی این حرفا رو بزنید. بعد پوشش من نامناسب تو بدت میاد، خب منم از پوشش شما بدم میاد، ولی هیچ وقت به شما نمیپرم، هیچ وقت کاری به شما ندارم، شما چرا ای به من گیر میدی؟ و اصلا ما ادله دینی داریم، دلیلهای دینی داریم که این با این امر معروف و نهی از منکر خلاصه در جامعه این سازگاری نداره. لا اکراه فی الدین، آقا تو دین زور نیست، هی امر هی نه هی خلاصه. یا تو سوره کافرون میگه لکم دینکم ولی دین، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، ما کاری با شما نداریم، شما هم کاری با ما نداشته باشید. اصلا دینی که با بی‌حجابی یا بدحجابی من آسیب ببینه این دین به درد نمیخوره. خب این یک دلیل اعتقادی هست که اینا معتقد هستن که اعمال هر کسی به خودش ربط داره و شما نباید دخالت کنید در امور دیگران. یه دلیل قانونی و حقوقی هم اینا بیان میکنن که بیشتر این دلیل برجسته شده و اونم اینه که آقا ما حق آزادی داریم، شما با امر معروف و نهی از منکر میاد آزادی ما رو محدود میکنی و این امر معروف و نهی از منکر محدود سازی آزادی افراده و دخالت و فضولی در امور دیگران. تو چه کار داری آخه من چطوری خلاصه پوشش دارم، چطوری زندگی میکنم؟ اصلا دوران توحش و احکام خشونت آمیز گذشته، جهاد و امر معروف و نهی از منکر و حد شرعی و اینها، اینا مال زمانی بود که مردم رشد نکرده بودن، مال زمانیه که مردم تو حالت اولیه و وحشی زندگی میکردن، خیلی چیزها رو اصلا نمیفهمیدن، مثل الان پیشرفته نشدن، مثل الان تو دوران مدرنیته واقع شدن. اینا فرق میکنه، اینا مال گذشته است، تاریخ مصرفشون گذشته. نباید اسم این احکام رو اصلا ببری. شما سال روز ازدواج حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هستش و حضرت زهرا سلام الله علیها، به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا و اولاد طاهرینشون یه صلوات بفرست. اصلا این احکامی که مثل جهاد و امر معروف و نهی از منکر، اینا خشونت آمیزه و اینا باعث میشه که اسلام بدنام بشه، بگن که آقا اسلام دین خشونته. ببینید تو کشورهای دیگه با هم زندگی میکنن، کسی کاری با کسی نداره، اصلا مسجد هم هست، کلیسا هم هست، هر کی میخواد بره مسجد اینا میره، کسی کاری با کسی نداره، درگیری نداره، زندگی مسالمت آمیز دارن. اسلامی خوبه که کاری به کسی نداشته باشه، اسلامی که امر معروف و نهی از منکر توش نباشه. اگه شما اینو بذارید کنار، آمریکا هم با شما کاری نداره، اسرائیل هم با شما کاری نداره، هی داد میزنی آمریکا اومد خلاصه در فلان کشور فلان کشور، او چه کار داری تو؟ تو بشین مسلمونی خودتو کن. همونی که آقای بازرگان گفت، او حالا انقلاب کردید، حالا برید مسجد نماز بخونید، خلاصه کاری با ما نداشته باشید. امر به معروف و نهی از منکر یه فضولی و بی‌ادبی نسبت به دیگرانه و مردم اینو تحمل نمی‌کنن. ای من دارم راه میرم، ای این لباست چرا اینطوریه، این چرا اینطوری حرف میزنی، چرا اینطوری راه میری، هر چی میخوایم انجام بدیم یا حرام است یا نمیدونم جایز نیست، محدود کردی. دین محدودیت میاره، امر به معروف و نهی از منکر محدودیت میاره. لازمه امر معروف و نهی از منکر و این نمیدونم نقش مردم در حاکمیت دینی، لازمش اینه که ایجاد التهاب میکنه. و میری بهش تذکر میدی، اونم عصبانی میشه، تو رو میزنه، تو هم اونو میزنی. خب اگه قرار همه جای جامعه اینطوری باشه، خب این جامعه دچار التهاب و هرج و مرج میشه. اصلا امر به معروف و نهی از منکر رواج خشونته. ما اسلام دین صلح، پیغمبر فرمود من مبعوث شدم بالحنفیت سهلت سمحه، یه دین آسون، یه دین در صلح و آرامش. حالا شما این پیغمبری که پیغمبر صلح و رحمته و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میاد با این امر معروف نهی از منکر، این چهره این پیغمبر هم شما مخدوش میکنید. حالا این ادله این عزیزانه. حالا یه اصطلاحاتی هم دارن، خرد جمعی، الان هم که در این ایام خب دیگه نمیتونیم هیچی بگیم، میگن آقا وفاق به هم میخوره و این اتحاد به هم میخوره. حالا این ادلهش، الان من اینا رو همه رو نقدشم بلدم، ولی خب استاد بهمنی انشاءالله مطالب تکمیلی و جنبندی رو ارائه میدن. خلاصه این ادله حقوقی و این ادله اعتقادی و اینا هم جواب داده. عزیزان اول انقلاب، من اینو بگم دیگه از استاد استفاده، اول انقلاب هم امام تأکید داشت، هم انقلابیون تأکید داشتن روی امر معروف و نهی از منکر. حتی انقلابی ها میگفتن وزارت امر معروف و نهی از منکر خلاصه ما باید داشته باشیم تا این حد. ولی با همین حرف ها، با همین ادله ای که بیشترشون رو بحث آزادیه که بعد اون مردم سالاری رو تعریف کردن و به معنای خودشون و با تسامح و تساهل باعث شدن که به حدی جامعه ای که دنبال وزارت امر معروف و نهی از منکر بود، همین جامعه وقتی شما میخواید امر معروف و نهی از منکر کنی با همین ادله حقوقی و این آزادی و اینها، با همینها خلاصه انگار که ما که داریم امر معروف و نهی از منکر ما داریم منکر انجام میدیم و اینا اثرگذار بود. انشالله که امام زمان علیه السلام عنایت خاصش رو به رهبر ما، به نظام ما، به دولت ما، به مردم ما دارند، داشتند، دارند و خواهند داشت و انشاءالله همه دشمنان نظام و انقلاب انشاءالله ذلیل میشن، خار میشن و ما پرچم رو انشاءالله به دست صاحب الزمان علیه السلام میدیم. ببخشید من یه خورده خیلی مخالف بودم، التماس دارم.
تلطیف کردید جایگاه مخالف.
بله، خیلی ممنون از استاد عابدی که خب ادله مخالفین رو نسبت به امر معروف بیان کردن، چون بعضی از اون تازه تشریف آوردن. من در حد یکی دو دقیقه خلاصه ای از صحبت‌های استاد عابدی رو بگم، بعد خدمت استاد بهمنی باشیم برای جمع‌بندی بحث. خب یکی از نقشایی که گفتیم مردم در حکومت دارن اینه که امر معروف و نهی از منکر داشته باشن و حاج آقا ادله کسایی که مخالف با امر معروف و نهی از منکر هستن گفتن و اینم من همینجا بگم بعد از این جلسه که انشالله یه ده دقیقه یه ربع دیگه تموم میشه، ما سخنرانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر طاهری آکردی هست که خب رئیس ستاد امر معروف و نهی از منکر کشور هستن که اینجا خدمتشون خواهیم بود و شاید خیلی از سوالاتی که شما دارید رو اینجا فضاش باشه که از حاج آقا بپرسید و انشالله که فرصت بشه و این سوالها پرسیده بشه. همیشه هم فرصت هست، یعنی قراره یه 20 دقیقه نیم ساعت خود حاج آقا صحبت بکنم، بعدش هم پرسش پاسخ مردمی رو داشته باشیم. خب من یه خلاصه ای عرض بکنم. حاج آقا گفتن که دو تا دلیل عمده میارن، یه دلیل اعتقادیه که میگن امر معروف از منکر نکنیم، که میگن گناه من به خودم مربوطه، منو تو قبر خودم میذارن، یا میگن لا اکراه فی الدین، اصلا اکراه و اجباری در کار نیست که توی تذکر میدی، یا میگن دینی که حالا قرار باشه با بی‌حجابی من و بعضی از کارهای من بخواد به خطر بیفته، خب این چه دینیه، به درد نمیخوره. و یکی هم این که میگن بدنام شدن اسلام، اصلا شما وقتی امر معروف نهی از منکر میکنی انگار یه خشونتی داری به خرج میدی و اسلام داره بدنام میشه به عنوان یه دینی که خشونت داره، فضولی توش هست مطرح میشه. اینا دلایل اعتقادی بود. چند تا دلیل حقوقی هم داشتن، این بود که امر معروف نهی از منکر توی جامعه باعث محدود شدن آزادیه، یعنی اگر من از پوشش یه نفر خوشم نمیاد تذکر میدم، خب ممکنه اونم از پوشش من خوشش نه، اونم باید به من تذکر بده، ولذا این امر معروف نهی از منکر خلاصه محدود شدن آزادیه. و اینکه فضولیه در امور دیگران، شما چی کار داری که بقیه چجور میپوشن، چجور میگردن، چه سبک زندگی دارن، شما برو زندگی خودت رو داشته باش، همینجور که تو فضای غربه که هر کسی داره زندگی خودش رو میکنه، نمیم کنیسه هست، مسجد هست و کلیسا هست، همه اینا هستن و مسالمت آمیز دارن کنار هم زندگی میکنن. و بعد فهمودن که دیگه دوره احکام خشونت آمیز گذشته، دیگه الان دوره مدرنه و ما باید از این احکام، بله احسنت، اسلام رو با زور نمیشه تعمیل کرد. و مسئله بعدی هم حقوقی این بود که اگر امر معروف نهی از منکر بشه جامعه همیشه ملتهبه، یعنی یه عده هی دارن تذکر میدن، یه عده دیگه بدشون میاد از این کار، همش دعواست، همش التهابه. حالا چه میخواد مردم به مسئولین تذکر بدن، چه مردم به همدیگه بخوان تذکر بدن، اینها هست. و مسئله آخر این بود که آقا حکومت درست کردید دیگه، حالا بس دیگه، برید خونه هاتون، اگه دولت کاری کرد کرد، اگه نکردم دیگه حکومت پس برای چی تشکیل دادید؟ اگه قرار باشه هم امر معروف نهی از منکر بکنید هم حکومت اسلامی تشکیل بدید، خب چرا رفتی حکومت اسلامی تشکیل دادید؟ حکومت هست، حکومت اسلامی رو تشکیل دادید، دیگه شما کاری نداشته باشید، حالا دولت اجرا کرد کرد، اگه اجرا نکردم نکرد. اینا ادله بود که خب ایشون بیان کردن و برای جنبندی بس و پاسخ به این مسائل خدمت استاد بهمنی هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و عجل فرجان. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. تبریک عرض میکنم حلول ماه ذوالحجه رو و تمام مناسبت های مبارکه در این ماه هست، از عید قربان و روز عرفه و تا روز عید قدیر، روز مباهله، روز نزول حلعتا و امروز که به مناسبت سال روز ازدواج آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا معروف بود. من این تک بیت رو فقط بگم و وارد بحث بشم. آن خاطره شیرین هرگز نرود از دل، پیوند دو دریا در آرامش یک ساحل. هدیه محضر مبارک آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، انشالله در حق این ملت، این مردم، این خیابان، این میدان، این دیپلماسی انشالله مادری کنن، پدری کنن. با هم صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تک تک شما بزرگواران که حضور دارید و عزیزانی که در هیئت آنلاین یا تکیه دارن برنامه رو دنبال میکنن. معمولا این برنامه شبها بیش از 18,000 نفر دنبال کننده داره. خدمت اون عزیزانی که بر بال این امواج دنبال میکنن این گفتگوها رو عرض سلام و ادب دارم. اما یه نکته ای درباره این که بالاخره باید مردم چیکار کنن نسبت به همدیگه و نسبت به حاکمیت. حالا عدله موافقین رو که یه بخشش رو شنیدید و حاج آقای عابدی که بیشتر بحث رو روی امر به معروف بردن، گفتن که امر به معروف فضولی، دخالت به شما چه ربطی داره، اگر حاکم تعیین کردید دیگه شما نباید دخالت کنید و از این حرفا. این که بدبینی درست میکنه. الان بحثایی که دیده شنیدید، موکبهای مختلف در قم، در تهران، در شهرهای مختلف، بعضی از عزیزانی که خب ما با بحث وحدت مثلا شعار میدن، میگن آقا ما با هر لباس و پوششی نمیذاریم این پرچم زمین بمونه، بعد شما وقتی تذکر میدیم میگه بیا یه بارم که اومده پایین پرچم بیا بهش بگو چادرتو درست کن، حجاب درست کن، ول میکنه میره. یا حالا بحث اولویت مدی مطرح میشه و چیزای دیگه. اما یه نکته وجود داره، فارغ از این که ما بحث رو دینی مطرح کنیم یا غیر دینی، افکار عمومی در دنیای امروز بسیار مهمه. هزینه‌ای که برای مدیریت افکار عمومی در دنیا میشه از هزینه‌ای که برای دفاع و جنگ میشه کمتر نیست. فقط بیش از 300 ماهواره و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی فارسی زبان با بودجه‌های بسیار کلان، ما کل بودجه دفاعیمون رو کاغذ شاید 10 میلیارد دلار نشه. رو کاغذ. رو کاغذ یعنی چی؟ یعنی مثلا دولت میگه تو مجلس میگن آقا 10 میلیارد دلار بدید به ستاد کل نیروهای مسلح. بعد این بعدن که میره تو دولت میگه خب پول که نداریم، از همه وزارتخونه‌ها 1 میلیارد کم میکنیم میشه 9 میلیارد. بعد موقع پول دادن که میشه میگن فعلا این 5 میلیارد رو بسون به قول اصفهانیا تا بعد این کارش میکنیم. بعدم میگم 4 میلیارده. بودجه دفاعی ما رو کاغذ، یعنی بودجه همه مراکز به واسطه محدودیتایی که وجود داره، اون بودجه اسمی با بودجه رسمی معمولا فرق داره. به فرض که بودجه اسمی دفاع ما 10 میلیارد باشه، الان بودجه شبکه من و تو یا بی بی سی فارسی چقدره؟ یه عددی یه جایی خوندم بالای 10 میلیارد دلاره. یعنی برای اینکه افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن به اندازه کل سیستم دفاعی ما بودجه خرج میشه. پس این مردم حضورشون، فکرشون، اینکه به چی فکر میکنن، چه جوری حرف میزنن، چه جوری قور میزنن، برای طرف مقابل ما اهمیت داره. ما معمولا سیستم های حکومتی تو دنیا رو تقسیم میکنیم به مردمی و غیر مردمی، میگیم یه سری دیکتاتوریان مثلا، مثلا تمام خیلی از پادشاهی ها، و یه سری مردمی ان، جمهوری ان، دموکراتیک ان. ولی من یه نکته بهتون بگم، چه برای حکومت های دموکراتیک و جمهوری و چه برای حکومت‌های دیکتاتوری و غیر جمهوری و سلطنتی و پادشاهی افکار عمومی مهمه. اونایی که جمهوری و دموکراتیک و مردمی هستند طبیعتاً مردم رو باید اقناع کنن. آمریکا برای تمام جنگ‌هاش در 50 سال گذشته قبل از اینکه جنگ رو شروع کنه اومده فیلم ساخته. حتی برای جنگ ایران، حتی برای این جنگ اخیر که شد سال 2018 فیلم ساختن. فیلم ساختن یعنی چی؟ یعنی خواسته افکار عمومی خودش رو و اروپا رو و دنیا رو با این حمله روز روزگاری که به ایران میخواد داشته باشه هماهنگ کنه. بحث بمب، قرار یه گروه تروریستی برن تو آمریکا یه کلاهکی رو منفجر کنن و قراره مثلا قهرمانان هالیوودی آمریکا را بیفتن، از سرزمین خودشون بیان دورتر از سرزمین مادری برن بمب خونسا کنن. جایی که میرند
کوهستانیه، خیلی شبیه ایران نیست، ولی اون کلاهی که هسته‌ای رو تو سرشیر به اصطلاح تخت جمشید که شیر و عقاب هست جاساز کردن دارن میبرن آمریکا. یعنی میگه یه همچین جایی قراره بمب بیارن تو آمریکا، پس ما باید راه بیفتیم بریم در خانه اونا رو چیکار کنیم، سر جاشون بنشونیم. حتی حالا این بس حکومت‌هایی که جمهوری و دموکراسی و مردمی اصطلاحاً هستن، افکار عمومی براشون مهمه. افکار عمومی براشون مهمه یعنی چی؟ میان افکار سازی میکنن، میگن این کارو بکن، اینجوری فکر کن، اینجوری خرید کن، اینجوری زندگی کن، اینجوری قضاوت کن. افکار سازی میکنن تا رفتار سازی کنن. بعد رفتار یعنی از طریق افکار سازی رفتار سازی میکنن، از طریق رفتار سازی اعمال قدرت میکنن. شما نگاه کنید 18 و 19 دی درست محدود بود ولی اعمال قدرت بود. یعنی میاد یه آشوبی درست میکنه و حذیفه ندرست میکنه. یعنی با یک آشوب دو روزه به اندازه 40 روز جنگ موشکی از مردم کشته میگیره. کل شهدای ما در این جنگ تحمیلی سوم مثلا 3000 خورده ای نفر، 3100 نفر گفتن ما شهید داشتیم، موشک زدیم، موشک خوردیم، 3000 نفر، در حالی که در دو روز 2100 مثلا 60-70 تو کشته دادیم، شهید و کشته با هم 3000 رو. ببینید در حالی که تو جنگ مثلا 12 روزه 1000 خورده شهید داشتیم. ببینید معناش چیه؟ معناش اینه که اگه افکار رو به یک سمتی جهت دادی میتونی رفتار اون طرف مقابل تو تحت تاثیر قرار میدی. حالا اسمش فضولیه، بله، منتها گاهی وقتا فضولی ها نرمه، میگن تو اون چیزی رو انتخاب میکنی که ما میخوایم، ما هم یا میگه نظر موافقت رو بگو یا نظر مخالفت رو بگو. یک نظریات بسیار پیچیده در باب افکار عمومی و روابط عمومی انجام. چند روز پیشم روز روابط عمومی بود، خدمت دوستان روابط عمومی که اینجا هستن تبریک و خدا قوت میگیم. افکار عمومی در همین رسانه ها ساخته میشه. یک کتابی بود به نام تبلیغات اغوا کننده راجع به تبلیغات تجاری، میگه اگر تو آدمی هستی که فکر میکنی تبلیغات رو اثر نداره، تو عادت تو همون هدف تبلیغات رو داری چیکار میکنی؟ پیاده میکنی. اون میخواد بگه تو خودتی که انتخاب میکنی، تو خودتی که اینجوری میگی، تو خودتی که اینجوری قور میزنی، یا خودتی که اینجوری موافقت میکنی. امر به معروف و نهی از منکر اصلا یه مسئله دینی به معنای اسلامی نیست، اتفاقا یه مسئله ایه که مال جبهه حق و باطل با همه. در قرآن و ما یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اتفاقا منافقین، کفار، بت پرستان امر به معروف و نهی از منکر میکنن، تو برعکس. یعنی کسی که میگه که تو فضولی نکن، در واقع داره به ما میگه که تو حق نداری تقاضای رعایت حرف خدا را بکنی، نکن. یعنی داره نهیت میکنه، میگه تو باید به ترویج اون چیزی که طرف مقابل میخواد سکوت کنی، حرف نزن. اتفاقا طرف مقابل خیلی خشن‌تر برخورد میکنه، ایدئولوژیک‌تر هم برخورد میکنه، خیلی خیلی محکم. یعنی گاهی وقتا ما مذهبی ها، انقلابی ها، آخوندا، چه میدونم چادری ها، نسبت به حجاب و عمامه و لباس و نماز و چه میدونم چیزی که ارزش میدونیم، خود انقلاب و پرچم و اینا، شلتر هستیم تا اون آدمی که اومده سینه سپر کرده و حالا مسئله حجابش یه جور، مسئله دلارش یه جور. الان دیدم هم جور رد میشدن عزیزان، میگفتن که پترو دلار خطرناکتره یا نمیدونم حمله نظامی یا مردم بی تفاوت. یعنی چی؟ یعنی داره میگه که شما بی تفاوتی. خود با تفاوت و بی تفاوت بودن یه مسئله است. ما اگر بخوایم دینی نگاه کنیم، یکی از بالاترین سطح دینداری ولایت مردم نسبت به هم دیگه است. میگه که من اسب جالبه، امام شهید ما یه فتوای متفاوتی در باب جهاد دارن. من سریع جمع کنم، جناب استاد طاهری آکردی هم تشریف آوردن، عرض سلام دارم خدمتشون و عذرخواهی میکنم از شما. ببینید ما همه فقها یه بحث دارن، میگن جهاد ابتدایی داریم، جهاد دفاعی داریم. همه میگن جهاد دفاعی واجبه، مثلا اگه به حمله شد باید حمله کنیم، ولی آیا جهاد ابتدایی هم داریم یا نداریم؟ مثلا فقیه امام معصوم میتونه دستور بده حمله کنید به آمریکا، ولی مرجع تقلید هم میتونه، امام شهید میتونست، اسد مجتبی میتونه بگه حمله کنید ابتداعا، بد حمله نشده، کار به کارت نداره. ما برای تقویت جبهه حق میخوایم حمله کنیم پیش دستانه یا ابتدایی. حالا بازم پیش دستانه خودش یه حالت دفاع داره، یعنی دشمن آماده شده، منجنیقش رو سوار کردی، میخواد شلیک کنه تو زودتر میذارش. اون پیش دستانه هم بازم یه توجیه دفاعی داره، ولی نه کاملا پیش دستانه، طرف داره زندگیشو میکنه، میخوام بریم بگیریم خونه‌شو فقط به خاطر تقویت حساب. میشه یا نمیشه؟ این همچین بحثی مطرحه. جالبه آیت الله خویی میگفت میشه، امام میگفت نمیشه. آیت الله خویی که معروف بود که میگفتن ایشون راجع به ولایت فقیه نظرات متفاوتی داره، میگفت ولی فقیه میتواند، مجتهد میتونه جدا جهاد ابتدایی رو دستور بده. اما یه نکته‌ای بگم، امام شهید ما اصلا یه جوری مسئله جهاد مطرح میکنه که اصلا دفاعی جهادی نمیشه. میگه اصلا چطور نماز جز فروع دینه؟ ما میگیم نماز روز حج جهاد. چه شما میگی که نماز مثلا ابتدایی داریم، نماز فلان داریم؟ نماز واجبه. حالا یه اخی که مسافر چهار رکعت و دو رکعت میخونه، یکی مریضه به جای ایستاده نشسته میخونه، یکی وضو نمیتونه بگیره به جای وضو تیمم میگیره، ولی نماز واجبه. این نمازو میگم بخون ولو داری میمیری. میگن طرف داره میمیره تو دریا غرق میشه، نماز نخونده باید یه الله اکبر بگه بره زیر آب غرق شه. اینقدر واجبه. امام شهید ما جهاد رو همین جوری مطرح میکنه. ایشون میگن تمام روایاتی که میگه من اسبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، روایت جهاده. کسی که صبح پا میشه براش مهم نیست بر سر سایر مسلمانان چی میاد، اصلا مسلمان نیست. آقا فرمود این جهاده. یعنی چی؟ میگه مسلمان وقتی مسلمانه که دلش برای برادر و خواهر دینی خودش بسوزه. اگر تو دلت نمیسوزه براش، جهنم رفتن برادرت برات مهم نیست، تو مسلمان نیستی. نه اینکه مسلمان فضولی هستی یا نیستی، اصلا مسلمان نیستی. به قول شهید بهشتی میگه اصلا مسلمان فضوله، مسلمان فضوله. البته یه جمله دیگه هم داره، میگه که برادران خواهران عاشق شوید. میگه مسلمان عاشق سعادت برادر، مثل پدری که برای بچهش، مثل مادری که برای دخترش، مثل برادر و خواهری که برای همدیگه دلسوزی میکنن. چند روز قبل من این عرض رو بگم تمام کنم. بله، امر به معروف و نهی از منکر، حالا که یه بخشی از حضور مردم در جامعه است. سال به نظرم 10 سال قبل در مؤسسه امام خمینی یک سلسله همایش‌های برگزار شد به نام فقه حکومتی. فقه حکومتی همایش اولش مال علوم سیاسی بود، مبانی و پیش نیازا بود. همایش دوم درباره منابع اقتصادی حکومت اسلامی بود. سومش جایگاه مردم در نظام اسلامی بود. در فقه حکومتی جایگاه مردم چیه؟ مباحث مطرح شد. عزیزان میتونید به سایت مؤسسه مراجعه کنید، میتونید محتوا رو دریافت کنید که اشاره هم کردن در اصل ایجاد، در تقویت، در ادامه، در راهبری، در اصلاح، در جلوگیری از خطاها، در جلو همه اینا نقش مردم، قانون اساسی هم نقش ایفا کرد، یعنی معرفی کرده. اما یه نکته وجود داره، میگه تو اگر نسبت به بعض و کم اولیاء و بعض، من شما رو نسبت هم دیگه ولایت دادم. ولایت یعنی کسی که اولویت داره، من دلم براش میسوزه، عاطفه تو امر به معروف وجود داره. ببینید یه بنده خدا یه بابایی بود، بچه‌شو دعوا میکرد، بعد بچه میگه بابا چرا منو میزنی؟ گفت چون دوستت دارم. چرا بچهای تو کوچه رو نمیزنم؟ شما بچه‌تون که یه اشتباهی میکنه سیگار میکشه رو میزنی، دعواش میکنی، ولی بچه‌ای تو کوچه رو نهایت میگه که پسر جون سیگار نکش، خوب نیست، میری. گاهی وقتا هم هیچی نمیگی. چرا بچه‌ی خودت رو اگه سیگار بکشه میزنی، ولی بچه‌ی مردم رو نهایت یه حرفش میزنی، گاهی وقتا هم هیچی نمیگی؟ چون عاطفت در بالاترین درجه نسبت به بچه‌ت قرار داره. مسلمان نسبت به مسلمان دیگر اینقدر عاطفه داره، دلش میسوزه. امام شهید فرمود من وقتی که به بچه‌هایی که دچار تهاجم فرهنگی شدن، دختری که از خانه فرار کرده، پسری که درگیر اعتیاد شده فکر میکنم، این جمله امام شهیده، فرمودن من تا صبح خوابم نمیبره. خیلی عجیب، این باید خیلی عاطفه داشته باشه. گاهی وقتا بچه‌ای که خدای نکرده درگیر سیگار شده، خودش میخوابه، مادرش که امشب فهمیده تا صبح گریه میکنه، به خاطر اون عاطفه و تعلق. ما جامعه اسلامی بالاترین سطح محبت رو به هم داره. چند روز قبل اوایل همین تو اوج جنگ به اصطلاح نظامی، یک عزیز پاکستانی رو تو همین راهپیمایی‌ها دیدم. گفت که من، جالب بود، خیلی هم با اشتیاق پرچم رو تکون میداد، گفت این پرچم امیرالمومنینه، اگه زمین بیفته پرچم امیرالمومنین در دنیا میفته. پاکستانی. بعد میگفت که یه دختر خانم ایرانی رو دیدم، حجابش خوب نبود و رفتم بهش تذکر دادم، گفتم که مثلا، حالا به هر زبانی که بلد بود بهش تذکر داده بود که خانم مثلا حجابتون خوب نیست یا اینجوری باید باشه. بعد به من گفت که تو خیلی خوب به من تذکر دادی، من نمیخوام حرفتو گوش بدم. اون خانومه به این عزیز پاکستانی گفته بود، گفت ولی چرا این آخوندهای ایرانی اینقدر بد تذکر میدن به ما؟ تو خیلی خوب گفتی، با اینکه خارجی هستی ولی مهربانتر به ما گفت تذکر داد، ولی آخوندهای ایرانی اینقدر بد به آدم میگه، آدم نفرتش میگیره. میگفت من بهش گفتم این جمله یه پاکستانی غیوره، گفت به خاطر اینکه اونا برادرای تو ان، من غریبم، اونا برادرای تو ان، منم اگه خواهرم بعد حجاب بیاد بیرون باش خیلی بد برخورد میکنم، ولی من به عنوان مسلمان یه جمله بهت گفتم و رفتم. ولی اون ایرانی تو بخت، تو خواهرشی، تو ناموسشی، وقتی میبینه تو اینجوری میای بیرون یه نفر قرار بد نگات کنه، بد به حرف بزنه، متلک بندازه، اون آتیش میگیره، برای همین میاد و به تند میشه. تند شدنش از سر غیرتشه به خواهرش. میگم یه لحظه سکوت کرد، گفت راست میگی ها. ببینید ما محبتمون رو نشون ندادیم. اگر محبتمون رو نشون بدیم، البته محبت، البته با تمام ضوابط، الان بحث آقای طاهری باید اینا رو بگن، ما دخالت در حوزه استفاضی مسئولیت ایشون میکنیم، ولی خلاصه جنبندی این که افکار عمومی قدرت ایجاد میکنه. الان جوری شده که فقط الان آمریکا دنبال این که افکار عمومیشو قانع کنه، بگه من مجبورم این کارو بکنم، مجبورم حمله کنم، مجبورم پول شما رو بردارم ببرم بدم به مثلا شرکت های امنیتی که به ایران حمله کنن، مجبورم، مجبور اونا رو توجیه کنه. ولی اینا که بهتون میگم، حتی دیکتاتورها هم افکار عمومی براشون مهمه، برای همینه که میان ساواک درست میکنن. پس چرا راه نمیکنن؟ پس چرا اف بی آی راه نمیکنه هر کسی هر چی دلش خواست بگه میاد بالا سرش؟ به خاطر اینکه افکار عمومی مهمه. حالا اونجا مدعی دموکراسیه. تمام دیکتاتورها یه کاری میکنن که افکار عمومی یا همراه بشن یا جرأت نکنن اظهار نظر کنن، چون براشون مهمه. پس معلوم شه قدرت اینجاست. خدا از ما خواسته، تکلیف ماست، و هر کسی رو وقتی تو قبر خودش گذاشتن، این که میگن که هر کسی رو تو قبر خودش گذاشتن راست میگن. البته الان قبرها چند طبقه شده، ممکنه دو نفر رو توی قبر بذارن با طبقاتش، ولی نکته اینجاست، هر کسی رو وقتی تو قبر خودش گذاشتن، از قبر بغلی هم ازش میپرسن، میگن تو چرا نگفتی که بری؟ حالا بدبختی اینا اینجا نیست، بدبختی اینه که یه نفر گناه کرده، حالا هر غلطی، هر گناهی، هر اشتباهی که کرده، روز قیامت بیاد یقه من آخوند رو بگیره، بگه تقصیر تو بود که من جهنمی شدم، اگه به من گفته بودی من گوش میدادم، حالا بیا درستش کن. یعنی این ور فضولی، اونور میگن چرا فضولی نکردی، اینور فوششو میخوری، اونور چوبشو میخوری. عذرخواهی میکنم از همه اساتید بزرگواران، زحمت کشیدن، شمایی که نشستید گوش دادید و عزیزانی که برخط دنبال کردن و از استاد طاهری عزیز که صبورانه نشستند و دنبال کردن. هدیه محضر مبارک حضرت زهرا و امیرالمومنین با هم صلوات میفرستیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از اساتیدی که تشریف آوردن. ما دیگه چون وقتمونم کمه، دیگه اگه اجازه بدید دیگه دعوت کنیم از سخنران عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر طاهری آکردی. ایشون خب میشناسید دبیر ستاد امر و معروف و نهی از منکر کشور هستن. کسانی که نسبت به امر و معروف سوال دارن همینجا وایستن. حاج آقا فکر میکنم که 20 دقیقه نیم ساعت حاج آقا بحثشون رو تمام میکنن و خب سوالات و شبهات شما رو انشالله پاسخ خواهند داد. من همینجا خدمتتون هستم، اگر کسی سوالی داره یه صلواتی رو اهدا بکنیم. بفرمایید.